یادی از سردار دلاور سپاه اسلام شهید علی قوچانی برگرفته از مجموعه ستاره ها نوشته سردار سید علی بنی‌لوحی. نیروها برای عملیات علیه لشکر سه زرهی عراق سازماندهی شده بودند. همه قبراق و سرحال، یکی از یکی باحال‌تر. از نمازهای نیمه شب تا شعارهای باصفای هنگام دویدن صبح زود در حاشیه کارون و فوتبال توی زمین خاکی گرفته تا وقتی فرمانده گردان خبردار می‌داد تا آقا مصطفی برای اونا سخنرانی بکنه. واقعا همه و همه دیدنی بود. فقط یه چیز کم داشتن، اونم اجازه نداشتن برای عملیات. در روزها بحران داخلی شدت داشت و منافقین با بنی صدر یکی شده بودن. بچه های خط امامی با یک عملیات پیروزمندانه میتونستن شرایط رو هم از نظر داخلی و هم از لحاظ دیپلماسی خارجی عوض کنن. خلاصه آقا رحیم رو از اهواز آوردیم دارخوبین تا با چشم خودش ببینه که همه آماده زدن به خط دشمن هستن. بله، آقا رحیم شروع به صحبت کرد و آخر کار همه فهمیدن که از عملیات خبری نیست. جلسه در حال تمام شدن بود که علی قوچانی از وسط گردان بلند شد و با یک قبضه کلاش که توی دستش بود و خشاب هم روی کمرش به قدری قاطع و بلند صحبت کرد که همه بشنوند و گفت: شماها هم می ترسید و هم ما را علاف کردید. می ترسید عملیات بکنید، این طرف هم ما علاف شما شده ایم. معلوم بود که آقا رحیم از این روحیه جنگجویی بچه ها خوشش می اومد. بعد یه مقداری بازتر صحبت کرد و گفت که کار به بنی صدر گیر داره و یه حرفایی که بچه ها نباید می دونستند رو تعریف کرد و اونجا بود که شعارهای ضد بنی صدر بالا گرفت. حضرت امام رحمت الله علیه گفته بود که اگه بنی صدر زیادتر از این شلو کنه، اون چه بهش داده ازش می گیره. اما کله بنی صدر داغ داغ بود و قدرت اسلام و ولایت پذیری امت اسلام رو نشناخته بود. امام خیلی کوتاه نوشته بودن: آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی کل قوا عزل است. بله، به یک صدر همه چیز عوض شد و ما هم راهی عملیات شدیم به همین راحتی. حالا یارانی که بندهای اسارت و بندگی دنیای فانی رو از خود بریده بودند، با وصیت‌نامه‌های خالصانه‌ای که بعدها امام راحل بارها و بارها از اونها تعریف کرد، سبکبال راهی کانال خط شیر شدند. در هیچ جای دنیا این صحنه‌ها را نخواهید یافت. نوجوانی مثل علی قوچانی گام در راهی نهاده بود که شاید ساعتی دیگه به شهادت برسی، ولی بازار بگو و بخند و گاهی آهی و اشکی در توسل به اهل بیت عصمت و طهارت داغ داغ بود. برای اولین بار پیشونی بندهای سبز و قرمز که نامهای مبارکی با عجله روی اونها نوشته شده بود روی پیشونی ها نشست و در این عرصه علی همه جا جلودار بود. وقتی فرمان حمله صادر شد، لحظه نگذشت که خط مقدم دشمن شکسته شد. حالا شرق کارون، اونجا که 9 ماه قبل میدان عربده کشیدن صدامیان بود، معبر وصال یار برای مردانی شده بود که به عشق شهادت و آرام گرفتن بر زانوی حسین زهرا نبرد می کردند. اینجا سجاده ای بود که امام راحل به اون قبطه میخورد و میگفت: ای کاش من در میان شما بودم. از 270 نفری که عملیات فرمانده کل قوا رو انجام دادن، تنها 20 نفر سالم موندن. تا ظهر عملیات و اون هم توی اون هوای گرم و خمپاره هایی که انفجار اونها قطع نمیشد، بیش از 100 شهید داده بودیم. معلوم بود برای علی قوچانی موندن در این دنیای فانی و دور شدن از اونهایی که دوستشون می داشت چقدر سخت بود، خصوصا که بهترین یاران اون توی منطقه نبرد به جای مونده بودن و حالا بعضی ها بر بدنهای پاکشون تانک میروندند. بعدش چی؟ تانک میروندن و پایکوبی میکردن. تا اومدیم به غروب آفتاب نزدیک بشیم، بچه ها دو سه نفر از شهدا رو جلوی چشم عراقی ها به این طرف خاکریز منتقل کردن. ولی نگاه اشکبار علی قوچانی همچنان اون طرف خاکریز مونده بود و هر زمان با شلیک آرپیجی به سوی تانک های دشمن ذره ای به خودش تسلا می داد. غروب که گذشت و نیروهای تازه نفس در سنگرها جاگیر شدند، اجازه دادن که نیروهای عملیات، یعنی همون 10-20 نفر، برای استراحت به محمدیه برن. اما علی همچنان بیتاب و گاه اشکریزون در خط باقی موند. بعدها که خاطرات اون روز رو مرور میکردیم گفت: وقتی به خودم اومدم دیدم که عملیات تموم شده و من زنده موندم. با خودم گفتم وای بر تو، تو که ادعا داشتی و هیاهو میکردی از شهادت باز موندی. اما برای من علی قوچانی شهید زنده‌ای بود که بوی بهشت میداد. توی عملیات فرمانده کل قوا شرکت کرد. آرزو داشت به شهادت برسه، ولی خدا اونو حفظش کرد. وقتی از عملیات برگشت توی فکر فرو رفته بود که حالا من باید چیکار بکنم. تعداد زیادی از دوستاش رو از دست داده بود، همگی شهید شده بودن. حالا حقیقتاً ما لحظه خودمون رو بگذاریم جای اون. اطرافمون رو شهدا پر کردن و ما مونده ایم، باید چیکار کنیم؟ بله، حالا اون نوجوان تجربه بزرگ اندوخته بود که برای اون هزینه بسیار سنگین رو تحمل میکرد. غم از دست دادن بیش از 120 نفر از بهترین دوستانی که بیش از 9 ماه با اونها انس گرفته بود. وقتی علی برای اولین بار پس از عملیات فرمانده کل قوا برای استراحت و استحمام به دارخوبین برگشت، توی چشمان ما عظمت و محبوبیتی ویژه داشت. رفتیم توی جاده روستا میون نخلها و درختهای اوکالیپتوس ایستادیم تا اومد، خسته و کوفته با چهره‌ای که غم گرفته بود. علی در یک شبانه روزی که دارخوبین موند، نماز رو میخوند و دراز به دراز توی مسجد میخوابید. شاید 20 ساعت خوابید تا خستگی و بیخوابی 3-4 روز رو از تنش خارج کنه. توی موقع برگشتن به خط شیر بهش نگاه میکردیم، نه یک نوجوان بلکه مردی بزرگ و مصمم رو میدیدیم که زمین زیر گامهای اون حقیر و کوچک شده بودن. اگر رضا رضایی، منصور موحدی و محمود پهلوان نژاد نبودند تا برای حسین خرازی فرماندهی کنند، همه فهمیده بودند که میشه روی این نوجوان خوشقد و بالا حساب دیگه‌ای باز کرد. با رسیدن علی به خط شیر، حسین اون رو فرمانده جناحی قرار داد که احتمال پاتک دشمن در اون بیشتر بود و به این ترتیب علی قوچانی در آغاز راهی قرار گرفت که برای او سعادت ابدی و شهادت در راه خدا رو به ارمغان آورد. عقب وانت 7-8 نفر از بچه‌ها سوار شدن و راهی شدن تا گمشده‌های خودشون رو پیدا کنن. بیش از 60 نفر از بهترین فرزندان مردم که توی عملیات فرماندهی کل قوا شهید شده و توی منطقه بودن، با آزادسازی آبادان از محاصره میتونستن به آغوش امت اسلام برگردن. میدونید تفحص شهدا آدم عاشق میخواد. از اون دست آدم های کمیاب و خاکی که سالهای پس از جنگ قوقا کردند. با این حال تفحص شهدایی که پس از مدتی باید اونا رو پیدا میکردیم، اونم در زیر گلوله باران دشمن حال و هوای دیگه ای داشت. دمدمای غروب علی قوچانی به دارخوین برگشت. سراغ مرتضی تیموری مسئول تخریب رو گرفت. چند نفری راهی شدیم تا به محدوده پل مارد که چند روز قبل محل شدیدترین درگیری ها بود رسیدیم. علی نقطه ای رو که پر از سیم خاردار بود رو نشون داد و گفت در اینجا ما باید بیش از 10 شهید داشته باشیم. بله، مرتضی تیموری که از اون یکی یه دونه های جبهه بود آستینا رو بالا زد و شروع به جمع‌آوری مینا کرد. تبا تاریک تاریک بود و ما ناچار بودیم برای دیده نشدن قبل از طلوع آفتاب کار رو تموم کنیم. اون نقطه از اون طرف کارون در دید عراقی ها بود و ما باید قبل از اینکه آفتاب بزنه کارمون رو تموم میکردیم. مرتضی آروم آروم و عرق ریزون مینها رو جمع کرد تا به قسمتی از زمین که رسید دارای پستی و بلندی محسوسی بود. حالا علی با هیجان دست به کار شد و با نوک انگشتاش شروع به جابجا کردن خاک رو کرد و چند دقیقه نگذشت که بیش از 10 شهید رو با همون لباسهای بسیجی و چفیه برگردن در آغوش گرفتیم. در روستای سلمانیه شهدا رو کنار هم روی زمین گذاشتیم و یکی یکی اونها رو شناسایی کردیم. محمد کدخدایی، فرج الله سنایی و بقیه. بله، حالا ما پس از 3 ماه یه بار دیگه با بهترین دوستان خودمون ملاقات میکردیم. صبح اول وقت علی قوچانی نمازش رو خوند و قبل از اینکه توی سنگر دراز بکشه تا یه ساعتی استراحت بکنه گفت اونجا محلی بود که با عراقی‌ها جنگیدیم و علی تنها کسی بوده که تونسته خودش رو سالم به عقب برگردونه. آبادان از محاصره خارج شده و بچه‌ها نفس راحتی کشیده بودن. حالا وقتی به مرخصی می رفتن می تونستن سرشون رو بالا بگیرن و نگذاشتن حرف امام روی زمین بمونه. این بار که به علی گفتیم یه چند روزی برو مرخصی و هوایی تازه بکن، کمی مکس کرد اما نه نگفت. شاد و خندون با چند نفر دیگه از بچه ها راهی اصفهان شدن. اما کجا؟ کجا می خواهیم بریم اصفهان؟ یکم صبر کنین، حاج حسین با شما کار داره. موقع رفتن حاج حسین از بروچه های مونده از راه قول گرفت که وقتی برمیگردن هر کدوم از اونا 3-4 نفر بسیجی قبراق و آرپیجی زن رو با خودشون بیارن. موقع سوار شدن به مینیبوس علی قوچانی برگشت، یه نگاهی به نخلهای دارخوین کرد و بعد با وقار و آرامش خاصی حرکت کرد. از پشت شیشه ی ماشین نگاش کردم. چشمشو بسته بود و با خودش چیزی زمزمه می کرد. بالاخره بچه ها برگشتن خط مقدم. حسین همه ی نیروهای قدیمی رو توی سنگر فرماندهی جمع کرد و به اونها گفت که شورای عالی دفاع ابلاغ کرده که نیروهای جبهه دارخوین باید یه تیپ رزمی تشکیل بدن. این خبر یعنی رسیدن به بزرگترین پیروزی، یعنی رسیدن به بالاترین قله های شرف و افتخار. ما از دارخوین در دوران مظلومیت و اشک و آه که صدامیان عربدکش تاخت و تاز می کردن 20 نفری بودیم که شروع کردیم با دست‌های خالی بدون سلاح، در حالی که کسی نوجوانانی مثل علی قوچانی رو باور نمی‌کرد و حتی اجازه آب خوردن هم نداشتن. اما حالا فقط 3 ماه پس از فرار بنی صدر یاران امام باید به طور رسمی تیپ زرهی تشکیل بدن و با عراقیا وارد نبرد گستردهی بشن. باور کنید حال و هوای علی قوچانی دیدنی بود. حال و هوای نیروهای لشکر امام حسین در اون مقطع جنگ، یعنی قبل از عملیات فتح المبین، عجیب و غریب بود. با اینکه در سالهای بعد مثلا کربلای 5 جنگ خیلی مشکلی داشتیم و بچه‌ها اون رو تحمل کردن، ولی روحیه معنوی و حال توسل به اهل بیت و توسل به آن دردانه حضرت محمد، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بی نظیر بود. وقتی نیروهای گردان ما از آموزش‌های بسیار سخت و طاقت فرسای روزانه آزاد می شدن، بعد از نماز مغرب و عشا تازه بازار توسل و گریه و زاری و سینه زنی داغ می شد. چادر به چادر، هر کس برای خودش. تازه به نیمه شب که می رسیدیم نماز شبها شروع می شد و اون نوجوانایی که بعضی هنوز به تکلیف نرسیده و گناهی هم مرتکب نشده بودن با خدای خودشون نجوا می کردن و صدای گریه اونها به آسمون می رفت. معلوم بود در اون شرایط فرمانده جوانی مثل علی قوچانی حال و هوای خوشی داشت و در جبهه خودسازی و جهاد اکبر رو هم شروع کرده بود. اگه بخوام اشاره ای به بی نظیر بودن اون بچه بکنم، شاید بیان این مطلب کمکی باشه و اون این که از اون 1200-300 نفر یک ماه بعد حدود 1000 نفرشون شهید شدن. آیا این از عجایب دوران دفاع مقدس نیست؟ و داستان گردان امیرالمؤمنین با اون فرمانده ترکیه، یعنی علی قوچانی، که همیشه بند پوتینش رو تا بالا میبست و نگاهش به اون دوردست ها بود، باور نکردنی ترین حماسه گردان های خطشکنه. این گردان خطشکن از همه پیشی گرفته بود. به خاطر اون بود که علی قوچانی همیشه یه گام جلوتر از بقیه حرکت میکرد. همه چیز برای شروع عملیات فتح المبین در منطقه دسپول آماده بود و ما گردانها رو سازماندهی کردیم. شناسای جبهه عین خوش هم کامل شده بود، اما عراقی ها زرنگی کردن و از منطقه چذابه که یکی دو ماه تحت تصرف ما بود حمله کردن. قضیه از این قرار بود که صدام برای اینکه ما نتونیم در منطقه جدید عملیات کنیم، تصمیم گرفته بود یه بار دیگه به بستان حمله بکنه. لذا اومده بود در منطقه نزدیک چذابه و به فرماندهان خودش فشار آورده بود که باید در این منطقه شماها حمله بکنید. خلاصه جنگ سختی شروع شده بود. نیروهای مستقر در چذابه شهید دادن و دادن تا قرعه به نام ما افتاد. چاره ای نبود، نیروها رو سوار اتوبوس کردیم و اساس کشی شروع شد و این آغاز راهی بود که هرچند دو هفته بیشتر طول نکشید، ولی پایان اون هرچند غرور آفرین بود، ولی بسیار غم‌انگیز هم بود. وقتی با علی و چند فرمانده گردان دیگه به چذابه رسیدیم تا توجیه بشیم، زمین و زمان در آتش می‌سوخت. باور کنید اگه بگم توپ و خمپاره بعضی‌ها چند تا توی متر زمین می‌خورد، حرف بیراهی نزدم. سنگرها همه متلاشی، خاکریزا بسیار کوتاه و آسیب‌پذیر. علی رفت بالای یه سنگر خراب و منطقه رو نگاه کرد. پایی نیومد و نیومد تا داد همه رو در آورد. مرد حسابی، شهید میشی، زخمی میشی، گردان رو بی‌فرمانده میکنی. علی برگشت یه نگاهی به ما کرد و گفت بچه‌ها بیاین مرد و مردونه
به هم دست بدیم، یه یا علیش بگیم و نذاریم این نامرد و سالم از این چذابه فرار کنن. آتش دشمن همچنان بیداد میکرد و وجب به وجب زمین رو میسوزند. بچه ها در بازگشت به عقب چند شهید رو با خودشون آوردن. این اولین گام در نقطه بود که نزدیکترین فاصله رو تا کربلای حسین داشت.
شما با دشمنی روبرو هستید که پیشرفته ترین سلاح‌ها رو در اختیار داره و از زمین و هوا شما رو میکوبه. مهمات برای اون بی حساب و کتاب آماده است و فقط شلیک میکنه، چون پولش رو شیوخ عرب میدن. بله، شما درگیر جنگی شدید که در حقیقت جنگ نامردی هاست، ولی ناچارید که مردونه مقاومت کنید. صدام بیش از 400 قبضه توپ وارد منطقه چذابه کرده و آتش همه اونها رو در یک منطقه 1 کیلومتری میریخت. مرام یاران امام این بود که نمیگذاشتند شهدا روی زمین بمونن. افتاده و نیفتاده بدن مطهر شهید در میون دستهای اونها بود و به عقب منتقل میشد. اما فشار و آتش دشمن اونقدر توی چذاب سنگین و طاقت فرسا بود که بدنهای چاک چاک در میون رملها مونده بود و تک تیراندازهای دشمن امون نمیدادند. در اون گیرودار پاتک دشمن علی با اون جسمی که به خاطر مجروحیت 2 ماه پیش ضعیف شده بود، کنار بریدگی جاده آسفالت چذاب بستان در پشت خط مقدم 7-8 نفر از نیروهای گردان رو توجیه میکرد که با هم برن و چند نفر از شهدا رو به عقب بیارن. بهش گفتم علی جان، این کار تو نیست، بچه های تعاون توی خط مشغول همین کارن. یه آهی کشید و یه نگاهی به من کرد و گفت بذار مام توی این راه قدمی برداشته باشیم. اگه امشب فردا شب این پاره های تن مردم رو عقب نیاریم، با این آتش سنگین و وحشتناک دیگه بدنی نمیمونه که ما بتونیم بیاریم عقب. از اون مغرب رو میگفتن و علی در همون بریدگی جاده که زیر آتش خمپاره 60 و 81 بود به نماز ایستاد. علی از اون دست آدمای زرنگی بود که لااقل عرضه داشت 2 رکعت نماز با حضور قلب بخونه و وجود اون مصداق انسانهایی بود که از صبر و نماز کمک می گرفتن تا راه رو برن، اما بیراهه نه. عراقی ها آخر کار دست همه دادن، زدن و زدن تا ارتفاعات مشرف به چذابه رو تصرف کردن. اونایی که اهل طرح مانور و تاکتیک نبردهای نظامی هستن، وقتی که آتش گسترده دشمن رو می دیدن و روی نقشه 2-2 تا 4 تا می کردن، می گفتن دیگه محاله بشه چذابه و بستان رو نگه داشت. در این گیرودار که اوضاع خیلی خراب بود و کنترل کار از دست همه خارج شده بود، خبر رسید که امام فرمودن بستان به هر صورت ممکن باید حفظ بشه. بچه که خبر رو شنیدن فهمیدن که دیگه جای هیچ بهونه و ننه من قریبم نیست، باید منطقه رو حفظ کرد. ما تمام نقطه امیدهای خودمون رو از دست داده بودیم. در این شرایط خاص یه موشک عراقی ها هم اومد در وسط قرارگاه فرماندهی منفجر شد و فکر همه رو بیش از پیش به هم ریخت. خط اول سقوط کرده بود و آفتاب که طلوع می کرد عراقی ها بقیه رو هم تارمار می کردن و تا بستان جلو می اومدن. ما در موقعیت حضرت مهدی که قرارگاه تاکتیکی لشکر امام حسین بود ایستاده بودیم که مصطفی ردانی‌پور کلاش به دست و با لباسهای گلالود از چذابه برگشت. اومد درب سنگر رو خیلی پرخروش و حماسی فریاد زد: دستور دادید عقب نشینی کنیم؟ بی خود کرده هر که گفته، مگه بچهای خمینی مردن؟ من همین حالا میرم و تپه ها رو از عراقی ها پس میگیرم. حالا دمدمای طلوع آفتاب بود و شب قبل مصطفی عجیب ترین دعای عمر خودش رو خوند و خودش دو سه مرتبه بیهوش شد. آنچنان توسلی کرد که سابقه نداشت. حالا اومده بود اینجا رجز میخوند، یه آدم دیگه ای شده بود. بله، مصطفی برگشت میونه بچه ها. نگاهی توی چشم یکایی که اونها کرد تا رسید به علی قوچانی. علی هم قبراغ استاده بود. فرماندهان ارتش هم نگاه میکردن که الان چی میشه. مصطفی اومد کنار علی قوچانی، یه لبخند معناداری تو صورت او کرد و دستش رو گرفت و به طرف گردان امیرالمومنین را افتاد. سرهنگ نیاکی که بعدها شهید شد، نظارگر داد و قال و برخورد مصطفی بود. به فرماندهان ارتش و ماها که استاده بودیم گفت: قدر این جوان رو بدونید، شاید هر 100 سال یک بار یکی مثل اون پیدا بشه که برای این سرزمین اینطوری افتخار بیاره. صبح اول وقت که قواس ها از اروندرود گذشتن و فاو رو فتح کردن، علی قوچانی سوار یک موتور تریل شد و با هم راهی عمق جبهه شد. علی با غرور از روی جاده آسفالت به سمت خلیج فارس حرکت می کرد. اول به شهر فاو رسیدیم و بعد به سرعت از میون نخلها خودمون رو به ساحل رسوندیم. ساحل پر بود از آهنهای بزرگی که دشمن کار گذاشته بود که مثلا ما با استفاده از هاورگراف به اونها حمله نکنیم، در حالی که قواسها در اوج سادگی به بزرگترین پیروزی رسیدند. قوچانی از اونجا با حسین خرازی تماس گرفت و اوضاع منطقه فتح شده رو گزارش داد. بعد راه افتادیم طرف جاده ام القصر که بچه های لشکر حضرت رسول در اون درگیر بودن. علی قوچانی دید نظامی بسیار خوبی داشت و در وسط معرکه نبرد که تیر و ترکش بیداد می کرد و با اینکه اونجا جبهه مأموریتی ما نبود، ایستاد و با دوربین تمام منطقه رو کنترل کرد. بعد گفت: ما در این یکی دو روز جنگ سختی در اینجا با عراقی ها خواهیم داشت. دشمن با اتکا به این دو جاده آسفالت حتما بازرهی به ما پاتک خواهد کرد. بعد به خط خودی برگشتیم. در مسیر عراقی ها ما رو به رگبار بستند و علی همچنان از روی جاده آسفالت حرکت می کرد و حاضر نشد حتی برای یک مرتبه از پایین حرکت کند. حالا علی همه تجربه پر ارزش خودش رو صادقانه کف دست گذاشته بود تا در فاو کاری کنه کارستون. این بار هم عملیات فاو در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اجرا شد و مردم 7th سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند. ما در فاو به پیروزی بزرگی رسیده بودیم و رسانه‌های جهانی خبر قطع شدن دست صدام از آب‌های آزاد را با آب و تاب بیان می‌کردند. به این ترتیب صدام یک بار دیگه نیروهای گارد خودش را بسیج کرد تا فاو را تصرف کنه. مسیر عملیات آنها بین جاده ام القصر و جاده استراتژیک، یعنی همون مسیری بود که علی قوچانی 3 روز قبل اون رو شناسایی کرده بود و به حدس و گمان خودش رسیده بود. لشکرهای گارد عراق در جبهه ما نفوذ کردند. هدف اونها قیچی کردن نیروهای شرق و غرب جبهه بود. درست در زمانی که عراقی‌ها رخنه خودشون رو کامل کردند، تاریکی شروع شد و آنها ناچار شدند مواضع خودشون رو نگه دارند تا با روشن شدن هوا در روز بعد کار رو تمام کنند. پیروزی آنها یعنی از دست رفتن همه چیز. حسین در سنگری که تا دو سه روز قبل سنگر عراقی ها بود، در حاشیه اروند قوچانی رو فرا خوند. علی فرمانده ی تیپ یکم لشکر بود و طرح حسین این بود که در همون شب علی با یکی از بهترین گردانهای خودش به لشکر گارد حمله کنه. من کنار سنگر نشسته و به اونها نگاه میکردم. علی فقط گفت: حسین آقا، چشم، هرچی شما بگید، من اومدم که جون خودم رو بدم. و اینجا بود که حسین پیشونی علی قوچانی رو بوسید. حسین در سنگری که تا دو سه روز قبل سنگر عراقی ها بود، در حاشیه اروند قوچانی رو فرا خوند. علی فرمانده تیپ یکم لشکر بود و طرح حسین خرازده این بود که در همون شب علی با یکی از بهترین گردانهای خودش به لشکر گارد حمله کنه. من کنار سنگر نشسته بودم و به اونها نگاه میکردم. علی فقط گفت: حسین آقا، چشم، هرچی شما بگید، من اومدم که جون خودم رو بدم. و اینجا بود که حسین پیشونی علی رو بوسید. قوچانی گردان حضرت ابوالفضل علیه السلام رو برای عملیات انتخاب کرد. فرمانده این گردان حسن قربانی یکی از بهترین فرماندهان لشکر بود که یک سال بعد به شهادت رسید. از اولین صحبت حسین خرازی با قوچانی بیش از یک ساعت نگذشته بود که همراه با حسن قربانی وارد سنگر حسین شدند. صحبت‌ها هرچند بسیار مختصر اما پر محتوا و نتیجه سال‌ها تجربه بود. حسن قربانی آماده و قبراق به نظر می رسید، سرحال و خندون، انگار می خواست گردان رو به عروسی ببره. بنابراین شد گردان کاری به قراولهای لشکر گارد عراق نداشته باشه و از کمر به دشمن حمله کنه. علی آروم آروم تجربه بزرگ از عملیات‌های فراوان داشت و به این ترتیب طرح‌ریزی مانوری جمع بندی شد که به اعتقاد من مؤثرترین و عجیب و غریب ترین عملیات یک گردان در جنگ تحمیلی بود. چرا میگم عجیب و غریب؟ به این دلیل که حمله یک گردان پیاده، یعنی 300 نفر به یک لشکر زرهی در حال انجام شدن بود. حالا نیروهای گردان هم با قایق از اروند خروشان عبور کرده و راهی منطقه نبرد می شدند. همه فاو در سکوت بود. معلوم بود که این سکوت عراقی ها صبحی طوفانی و خطرناک رو به دنبال خواهد داشت. اما قوچانی و گردان ابوالفضل برای لشکر گارد آشی پخته بودند که روی اون یک وجب روغن بود. وقتی قوچانی با حسین خداحافظی کرد، او حتی سر خودش رو بالا نکرد، چون طاقت نداشت در چشمان عزیزترین برادرش نگاه بکنه. حسین اونقدر تجربه داشت که بدون نیروهای قدیمی او در چه حال و هوایی هستند و وقتی بوی شهادت میدهند، دیگه راه بازگشتی برای اونها نیست. حسین این گونه بود که فهمیده بود خودش هم چه زمانی شهید خواهد شد. نیروهای گردان ابوالفضل در عمق جبهه نفوذ کردند. فرماندهان گروهان و معاونان گردان از نیروهای زبده و قدیمی بودند و هر یک از نیروهای گردان در کنار یک تانک منتظر فرمان. علی با صبر و حوصله گردان رو در دشت صاف پخش کرد. حسین از قوچانی و حسن قربانی گزارش می‌خواست و اونها به حسین خرازی می‌گفتن که عجله نکنه. یک ساعت، دو ساعت گذشت. علی حسین. حسین، علی به گوشم. علی، چرا شروع نمی‌کنی؟ معطل چی هستی؟ و اینجا بود که به یک بار ده ها تانک به آسمان رفت. انفجار پشت انفجار. راننده های تانک هاج و واج را افتاده بودند در تاریکی و این تانک های عراقی بود که پشت سر هم منفجر می شد. صدای الله اکبر بیابون رو گرفته بود. به این ترتیب جنگ تن به تن تا صبح ادامه داشت و عراقی ها سخت ترین ضربه ممکن رو متحمل شدند. ما به بزرگترین پیروزی در نبرد با زرهی عراق رسیده بودیم. حسین مرتب سراغ علی قوچانی رو می گرفت، چون یکی دو ساعت بود که صدای علی از بیسیم شنیده نمی شد. دلمون لرزید. یعنی ممکنه علی رو از دست داده باشیم؟ بله، شهدا رو از دست ندادیم، بلکه اونها رو به دست آوردیم. اونها زندن و نزد خدا روزی میخورن، ولی دوری اونها سخت و طاقت فرساست. حالا حسین اصلا از این پیروزی خوشحال نبود. وقتی نماز صبحش رو خوند، عشق از گوشه چشمان او سرازیر شد. علی به خدا پیوسته بود. با حسین راهی جاده ام القصر شدیم. خرازی فقط کلمه لا اله الا الله رو بلند بلند میخوند. معلوم بود که کمر او شکسته شده بود. حسین بیش از هر کس دیگری میدونست چه جواهر بی همتایی رو از دست داده. اومدیم پشت خاکریزی که 10-15 نفر از مجروحین در اون جمع بودن. حالمون رو نمی فهمیدیم. از این از اون سراغ علی رو می گرفتیم. اصلا توان جواب دادن رو که نداشتن، هیچ از سوال ما هم خوششون نمی اومد. اونها هم باورشون نمی شد که علی رو در میون خودشون نداشته باشن. حسین رفت روی یک خاکریز نشست و در سکوت حرفهای دلش رو با علی زد. به علی گفت این رسم رفاقت نیست. یاران شهید حسین اونقدر مرد بودند و به فرمانده خودشون دل بسته که او هم یک سال بعد به شهادت رسید. حالا اونها برای ملتی که میخواد بزرگ و سرفراز باشه مردانی دست نایافتنی هستند. وقتی علی شاد و خندون بود تعریف میکرد که مادرش یک شیر زنه. معلوم بود که این بچه زبر و زرنگ که قد و قامت اون یادآور مالک اشتر بود و به نظر من از شجاعت و اخلاص دست کمی از یاران صدر اسلام نداشت، باید شیر حلالی خورده باشه. چند روز بعد از عملیات والفجر 8 مردم شهدای خودشون رو در اصفهان تشییع کردند. اما هرچند فرمانده بزرگ اونها به شهادت رسیده بود، ولی از جسم پاکش خبری نبود و به دشت جلوی روی من که نگاه می کردیم نمی دونستیم علی در کدام سوی خفته. اما در نگاه ما و در اون بیابون کردن پاک و مطهر علی گریه بکنه. علی غریب و تنها و مظلوم، اما مانند اربابش سید و شهدا با افتخار و سربلند به خدا پیوسته بود. اما حقیقت امر چیز دیگه ای بود. اگر مادر، همسر و فرزند علی قوچانی در زمان شهادت او نبودند تا بر او گریه کنند، اما باید به این حدیث امام صادق علیه السلام دل خوش کرد که می‌فرمایند هیچ مؤمنی نیست که در دیار غربت از دنیا برود و گریه کننده‌ای نداشته باشد، مگر اینکه مناطقی از زمین که خدا را در آن عبادت کرده است، لباس‌هایش، درهای آسمان که عمل او از آن بالا می‌رفته و دو فرشته نویسنده اعمالش بر او گریه خواهند نمود. نمره علی قوچانی حتی در نحوه شهادت هم 20 بود.